هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی ما تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمان خانه های شما در این غروب شنبه. از نیمروز آغاز کردیم و در این لحظه رسیدیم به شامگاهش. از اینکه در کنار شما هستیم خوشحالیم و در روزی که باید در این شرایط فکر میکنم باید سلامت رو در اولویت کارها و اون چیزی که میخواییم برای آینده برنامه ریزی کنیم قرار بدیم. این مجله شامگاهی هم بر کنار از مسائلی که داره رخ میده در ایران و در دیگر نقاط جهان نیست و مسئله بحران کرونا همچنان اولویت ما در این مجله شامگاهی خواهد بود. اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این شامگاه با هم خواهیم شنید، به سراغ حمید فاطمی بریم که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. بعد از اون میایم و ورق میزنیم صفحه اول این مجله رو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را 611 تن و آمار کل مبتلایان به این ویروس را 12729 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور گفت در طول 24 ساعت گذشته 97 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4339 تن بهبود یافتند. بر اساس آماری که رادیو فردا به دست آورده است، دست کم 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران هم میگوید که آمار جان باختگان از مرز 3000 تن گذشته است. معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه نظریه جنگ بیولوژیک را که در پی شیوع ویروس کرونا مطرح شده است رد کرد. به گفته رضا ملکزاده، آمریکا بیش از همه از این ویروس آسیب خواهد دید و بعید است که شیوع این ویروس جنگ بیولوژیک باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع کرونا شد و از احتمال حمله بیولوژیکی به ایران سخن گفت که منجر به شیوع ویروس کرونا شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با رد نظریه حمله بیولوژیکی از علی خامنه‌ای خواست حقیقت را به مردم ایران بگوید و توضیح دهد چگونه ویروس کرونا از شهر ووهان در چین به ایران رسید و هواپیمایی ماهان بین ایران و چین رفت آمد می‌کرد. تنها 3 روز پس از حمله تلافی جویانه آمریکا به گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق، ده‌ها راکت روز شنبه به پایگاه التاجی، محل استقرار نیروهای آمریکایی و عراقی در شمال بغداد اصابت کرد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق از زخمی شدن 2 پرسنل پدافند هوایی عراق در این حملات خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 23 حمله راکتی در عراق از اوایل آبان ماه است که به محل استقرار نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌ها اصابت کرده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما آمریکا این حملات را به شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی، گروه مورد حمایت ایران، نسبت می‌دهد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به احضار 3 عضو این تشکل برای اجرای حکم زندان اعتراض کرد. این کانون با اشاره به گسترش ویروس کرونا در ایران گفت فرستادن این 3 نویسنده به زندان از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی مصداق روانه کردن منتقدان به قربانگاه است. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن اجرای این حکم از نهادهای حقوق بشری خواست نسبت به اعمال چنین حکمی اعتراض کنند. شعبه 1 اجرای احکام شهید قدوسی زندان اوین روز 20 اسفند به رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن 5 روز مهلت داده بود تا خود را برای اجرای حکم به این شعبه معرفی کنند. تا کنون جمهوری اسلامی ایران میگوید که بیش از 70,000 زندانی به دلیل گسترش ویروس کرونا به طور موقت از زندانها آزاد شدند. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه از تایید لایحه بودجه سال 99 از سوی هیئت عالی نظارت این نهاد خبر داد. به گفته محسن رضایی، در این جلسات هیئت که به صورت مجازی برگزار شد، مغایرت‌ها و عدم انطباق لایحه بودجه با سیاست‌های کلی نظام بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اجازه بدید که بریم سراغ صفحه اول این مجله شامگاهی. در این شامگاه هم از شمار جان باختگان کرونا در ایران خواهیم گفت که باز هم شاهد افزایش آمار رسمی بودیم. اشاره‌ای خواهیم کرد به نظریه جنگ بیولوژیکی، نظریه‌ای که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز شد و از سوی یک مقام وزارت بهداشت ایران به گونه‌ای به چالش کشیده شد. از نحوه جدید اداره شهرها به ویژه پایتخت خواهیم گفت، آغاز خلوت کردن شهرها. پیشنهاد کنترل تردد 11 استان برای کنترل ویروس کرونا و همچنین همسایگان ایران با میهمان ناخواندهشان کرونا چه می‌کنند؟ و آیا آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، نیاز اصلی جامعه ایران ایجاد آرامش با محوریت آگاه سازی دقیق است؟ خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. طبق روال این مجله باز هم میریم سراغ آخرین اخبار و آنچه که تا این لحظه منتشر شده درباره بحران کرونا در ایران. خب سخنگوی وزارت بهداشت طبق معمول هر روز در نیمروز شنبه در تلویزیون ایران ظاهر شد 24 اسفند ماه و باز هم از آمار سخن گفت. اما پیش از این که به آمار بپردازیم که قطعا این کار رو خواهیم کرد، رویا کریمی مجد از طریق تلفن با ماست. اول نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و در لابلای اون از آمار هم با خانم کریمی مجد سخن خواهیم گفت. خانم کریمی مجد، ما منتظریم که گزارش شما رو بشنویم.
من هم سلام میکنم محمد به تو و شنوندگان مجله شامگاهی. شاید برای اونها هم عجیب باشه که چرا من از طریق تلفن با استدیو مجله شامگاهی در تماس هستم. شاید لازم باشه براشون توضیح بدیم که در واقع شهر پراگ هم وارد قرنطینه شده و تمام کسانی که میتونن در این شهر دورکاری کنن و از خونه خارج نشن ازشون خواسته شده که خونه بمونن و کار کنن، که خب بخش از نیروهای رادیو فردا هم شامل این ماجرا شدن. اما برگردیم به ایران، جایی که امروز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی رو منتشر کرد و در اون راهبردهای مواجهه با ویروس کرونا رو مطرح کرد. 4 وش داره راهبردهایی که این مرکز مطرح کرده. در اولین قدم گفته که کاهش خروج از خانه و فاصله گذاری اجتماعی اصلی ترین راه مواجهه هست و بدون کاهش جدی در حرکت هیچ راهکار دیگه مؤثر نخواهد بود. مرحله دوم پیشنهادی مرکز پژوهش ها شناسایی و جداسازی افراد مبتلا و ناقل از جمعیت اصلی هست و در این میون خواسته که گروه های داوطلب و جهادی که این روزها به میدان اومدن بتونن این افراد رو شناسایی کنن و حمایتشون کنن. افرادی که به نظر این مرکز باید مورد حمایت قرار بگیرن در واقع کسانی هستش که باید قرنطینه خانگی بشن، افرادی که عضوی از خانواده اونها مثبت بوده و بستری شده باید مورد حمایت قرار بگیرن، افرادی که علائم دارن ولی نیاز به بستری ندارن هم جزء این گروه هستن. راهبرد بعدی افزایش ظرفیت قابل تحمل توسط نظام ارائه خدمت برای سیستم درمان هست و خواسته که از حداکثر ظرفیت نظام در حال حاضر استفاده بشه تا بتونن در همین مرحله کنترل بکنن بیماری رو، و گفتن در غیر این صورت در واقع فضا و شرایط غیر قابل کنترل خواهد بود.
صحبت از اینم بوده که 3000 نیروی پرستاری جدیدم بر اساس ضرورت استانها تزریق بشه. البته خانم کریمی، فکر می‌کنم بد نباشه یک نگاهی هم بکنیم با شما به آمار. به هر حال آمار رسمی از افزایش شکایت می‌کنه، آمارهایی هم که این سو آن سو جمع شده از جمله همکاران ما در رادیو فردا بر اساس گفته های مقام های محلی نمایندگان مجلس جمع آوری کردند یک حکایت دیگه ای رو بیان میکنه از وضعیت بحران کرونا در ایران.
دقیقا همینطوری که میگی محمد. اون چیزی که امروز ظهر ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران دکتر کیانوش جهانپور اعلام کرده این هستش که در طی 24 ساعت گذشته 97 قربانی جدید داشته ویروس کووید 19 و مجموعه جانباختگان این بیماری در کشور به 611 مورد رسیده. کل مبتلایان به این بیماری هم به گفته آقای جهانپور به 12,729 نفر رسیده و البته آقای جهانپور مدعی شده که تا به حال 4,339 نفر هم بهبود پیدا کردن و از بیمارستان ها ترخیص شدن. به گفته آقای جهانپور 5 استان هست که قرمز نامیده شده: استان های تهران با 347 مورد جدید، گیلان 113، اصفهان 155، استان البرز 134 و استان مرکزی با 115 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته. اما همونطور که تو هم اشاره کردی، در واقع آمار واقعی به نظر میرسه که بیشتر از این تعداد هست. برخی از منابع بالای 2000 قربانی رو اعلام کردن و برخی از منابع حتی گفتن که بیش از 5000 نفر تا به حال قربانی ویروس کووید 19 در ایران شدن.
وقتمون خیلی کمه خانم کریمی، اگه اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های بحث برانگیز معاون وزیر بهداشت که به نوعی در مقابل صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و تزی که ایشون بیان کرده بود.
کاملا باهات موافقم. رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت دیشب در یک برنامه تلویزیونی این نظریه شیوع ویروس کرونا رو که به گفته آیت الله خامنه ای جنگ بیولوژیک بوده رد کرده و گفته طبق برآوردهایی که ما داریم اینطور نیست. امروز صبح وزیر بهداشت هم یک بار دیگه به این ماجرا اشاره کرد و گفتش که این جنگ بیولوژیک نیست و چنین ادعاهایی نزدیک به صحت نیست. استدلال آقای رضا ملک‌زاده این هستش که خود آمریکا بیشتر از همه از این ویروس آسیب خواهد دید و خیلی بعیده که شیوع این ویروس جنگ بیولوژیک باشه. در این حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع ویروس کرونا شده. نکته مهم دیگری که رضا ملک‌زاده بهش اشاره کرده بحث ورود ویروس کرونا به ایران هست و گفته بنابر ملاحظاتی مقام‌های حکومت ایران مرزهای هوایی رو با چین به موقع نبستن. ما هم حتی میرم فرصت داریم
حتما اگر اجازه بدید این صدای آقای ملک‌زاده این قسمتش رو با هم بشنویم.
خیلی جدی گرفته نشد با وجودی که وزارت بهداشت این درخواست رو به طور جدی داشت و چندین جلسه این رو در دولت مطرح کرد. واقعا ما نتونستیم به موقع از این حمایت برخوردار بشیم که مرزمون رو به طور کامل ببندیم. همون ارتباطات اقتصادی، تعداد زیادی ایرانی که تو چین بودن میخواستن برگردن، تعداد دانشجوی ایرانی که تو چین بودن، مجموعه اینا و از همه اینا مهمتر اون زمانی که چین اعلام نکرده بود و ما به طور عادی رفت آمد داشتیم و اون به خصوص خیلی باعث شد که مثلا تو قم یه بارگی این اوج بگیره. ما ارتباطاتی که افرادی که تو ایران بودن به چین میرفتن میمدن خیلی زیاد بودن از اقشار مختلف. بنابراین ما حتی کارگرها مهندسین چینی داریم که به هر حال تو بعضی از چیزا کار میکنن تو ایران، تو بعضی از صنعتی که مثلا حتی در قم هست در شهرهای دیگه هست.
رضا ملک‌زاده بود معاون وزیر بهداشت که صحبت می‌کرد. موضعی هم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در برابر صحبت‌های او گرفت و گفت که این صحبت‌ها کذب هست. خانم کریمی وقت زیادی نداریم، سپاسگزارم که با ما.
من یه نکته دیگر رو فقط اگر
خیلی
محمد وقت داشته باشیم بگم.
خیلی کوتاه.
اینکه حرم رضوی برای 3 روز تعطیل شده، درهای اون بسته شده و وزارت کشور حکم داده که مسجد جمگران و حرم معصومه هم تعطیل بشه و مخصوصا در ایام نوروز پذیرای هیچ زائری نباشن.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید و با مجله شامگاهی. همچنان با شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم در ادامه و همراه بشیم با امید قاسمی، کارشناس مسائل اجتماعی در آلمان. آقای قاسمی بهتون سلام میکنم. امروز حسن روحانی صحبتهایی رو مطرح کرد. آقای روحانی گفت که نیاز اصلی جامعه ایجاد آرامش با محوریت آگاهسازی دقیق و گفت در موضوع کرونا باید اجازه ندن رسانه ها که به سمت دو قطبی و جناح بندی های سیاسی کشیده بشه. این روزها بحث اطلاع رسانی کرونا بسیار مورد بحث قرار میگیره. از طرفی ما میبینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی کپشنی رو میزنه و میگه که اخبار رو فقط از مراجع رسمی دریافت کنید، چرا و فضای مجازی رو بذارید کنار، ولی چرا فضای مجازی غالب شده بر منابع رسمی و آیا این سنخیتی داره با صحبت‌های آقای روحانی؟
با درود خدمت شما جناب زرقامی عزیز و همه شنوندگان محترمتون. قبل از اینکه بخوایم به سوال شما جواب بدم، بهتره که ما یه تیپ شناسی نسبت به بحران‌های طبیعی که کشورمون سال گذشته داشته باشه. کشور ایران به خاطر عدم اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی که عموماً فرضاً شما حساب کنید مثلا توی مسئله سیلی که اومد توی شیراز، مسئله هواپیمایی که زده شد، کشتار آبان ماه، ما هیچ بلندگوی رسمی و صادقی نداشتیم که این اطلاعات رو به مردم انتقال بده و این خودش باعث میشد که مردم به صورت مستقل رو بیارن به دنیای مجازی و خودشون خبررسانی کنن. و جامعه ایران سوای اینکه یک جامعه تکسداری هست، مبتنی بر خرافات دینی هست به نظر من. چرا این اعتقاد رو بنده دارم؟ به خاطر اینکه تو بحران‌ها به جایی که بیان صادقانه به مردم شفاف سازی کنن و اصل قضیه برای مردم موشکافی کنن، از این آیتما استفاده می کنن برای توجیه مسئله. فرضا ما می بینیم که توی همین چند وقت گذشته چند تا فیلم در اومد که افرادی می رفتن حرم و لیست می زدن یا میمدن تجویز میکردن که روغن بنفشه بعد اینجوری باشه اونجوری باشه.
اتفاقا جالبه که این افراد هم آقای قاسمی از فضای مجازی استفاده میکنن، به هر حال اینها در رسانه های رسمی جایی ندارن، اما چرا اعتماد به رسانه رسمی به نوعی هست که ما شاهد این هستیم که باید بیان بگن که فضای مجازی رو گوش ندید و به ما گوش بدید؟
به خاطر اینکه به نظر من تو بحران‌هایی که پیش میاد میخوان جامعه رو کنترل کنن و به قولی حالا یه مقدار عامیانه ترش اینه که جامعه از دستشون خارج نشه. محمد جان ببینید، ما وقتی که آقای خامنه‌ای میاد میگه که این مشکلی که پیش اومده مشکل بیولوژیک هست، من نفس این داستان توی همون صحبت قبلیشون که نرمش قهرمانانه بوده میبینم. جمهوری اسلامی متاسفانه از هر داستانی که پیش میاد به جوری به یک نحوی میخواد به نحو خودش استفاده کنه. فرضا نمیاد مستقیم به مردم بگه که آقا این ویروس وارد کشورمون شده، اینقدر ما کشته دادیم، امکاناتمون اینقدر هست، توان مردم اینقدر هست، همش در حال یک جوری مالکشی روی این مسائل هستن و میان مطرح میکنن که آقا این یک مشکل بیولوژیکه و از این میان سوء استفاده میکنن، میگن که بله چون الان ما تو تحریم بودیم مردم ما دارن از بین میرن، ما دسترسی به امکانات نداریم. همش به یک نوعی میخوان تو یک زمین کشتی خودشون رو در نظر بگیرن که دوست ندارن هیچ وقت خاک بشن و همش دوست دارن که به یک نوعی نسبت به جامعه بین‌الملل پیروزی حاصل کنن و متاسفانه میبینیم که قربانیشون مردم هستن. و همه اینا همین ببینید الان آقای روحانی میاد صحبت میکنه در مورد آگاه سازی دقیق، ولی خود این جناب روحانی ما میبینیم که توی جامعه آنچنان محبوبیتی نداره نسبت به قولهایی که به صورت رسمی اومده تو تریبون صدا و سیما ابراز کرده و مردم باعث عدم اطمینان پیدا کردن نسبت به رسانه‌های رسمی که دارن و طبیعیه روی میارن به مجازی.
آقای قاسمی اجازه دید خیلی کوتاه میخوام اینو پاسخ بدی چون وقتمون محدوده. این که در چنین شرایطی که اعتماد به رسانه رسمی کم میشه یا وجود نداره یا تلاش میشه که این اعتماد بازسازی بشه، شهروندان چه کاری رو باید انجام بدن با توجه به اینکه احتمال داره که این میون اخبار نادرست هم دریافت کنن؟
شما درست میفرمایید، امکانش هستش که این میون اخبار نادرست دریافت کنن، ولی خوشبختانه اون چیزی که من دیدم توی مجازی تیم پزشکی که هستن حداقل میتونیم بگیم رفرنس خوبی هستن برای اطلاع رسانی مردم، هرچند که بعدا شنیدم تحت فشارم قرار گرفتن، ولی همین دکترهای عزیزی که الان خط مقدم هستن، پرستارها، اون کادر درمانی به نظرم بهترین اطلاع رسانی رو میتونن داشته باشن به مردم و برای مردم خیلی قابل لمستر و باورپذیرتره.
سپاسگزارم. امید قاسمی، کارشناس مسائل شهری، کارشناس مسائل اجتماعی شهری که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به صحبت‌های حسن روحانی و مسئله اطلاع رسانی درباره بحران کرونا که این روزها خیلی مد نظر هست. اما ادامه میدیم این بحث رو، همراه میشیم با ایلیا جزایری همکارمون که او هم از خط تلفن با ما همراه هست. ایلیا بهت سلام می‌کنم. یک بار دیگه برگردیم و نگاهی بکنیم به اطراف ایران. به هر حال کرونا، این مهمان ناخوانده در دیگر کشورهایی که همسایه ایران هستند چه داره میکنه؟
بله محمد، چند روزی هست که ندیدم تو، فقط از راه خط تلفن داریم با هم صحبت میکنیم با توجه به شرایطی که، اما در همسایگی ایران امروز شاهد این بودیم که آمار رسمی هم که اعلام شده کمتر از روزهای گذشته بوده. حالا شاید به خاطر تدابیری هست که اتخاذ شده تا روزهای گذشته. عربستان سعودی امروز اعلام کرده 24 مبتلای جدید داره و در مجموع 86 نفر مبتلا هستن. در این کشور کسی فوت نکرده. قطر 58 مبتلای جدید اعلام کرد دیروز و امروز 17 که در مجموع 337 نفر میشن. تونس 3 مبتلای جدید در مجموع 16 نفر و عراق در مجموع 93 نفر مبتلا شدن که 24 تن گفته میشه درمان شدن و 9 تن فوت کردن در عراق. کویت 20 مبتلای جدید رو اعلام کرده که در مجموع به 100 نفر رسیدن. بسیار از اینها اینطور که دولت کویت اعلام میکنه به ایران سفر کرده بودن. عمان 20 مبتلا داره طبق آمار رسمی که 18 تاشون هم به ایران سفر کرده بودن، اینطور که مقامات بهداشتی این کشور هم میگن. امارات 85 نفر مبتلا شدن. مصر 93 مبتلا داره به یک فوتی. بحرین 210 مبتلا. اینها آمار کلی هست. بعضی از کشورها مثلا تونس اعلام کرده که 16 نفر مبتلا داره. موریتانی اعلام کرده که یک مورد مبتلا داره که از خارج اومده. اینها کمتر از دیگر کشورها هستن.
ایلیا، در این میون آیا بحثی بوده از نحوه کنترل، اینکه این کشورها به ویژه کشورهای همسایه ایران و کشورهایی که در خاورمیانه هستند چه روشهایی رو پیش گرفتن با توجه به اینکه ایران به هر حال هم تراز با ایتالیا جز کشورهایی هستن که بدترین وضعیت رو الان دارن در مورد بحران کرونا؟
ما در مورد رفت آمدها با ایران، خب این کشورها کنترل کرده بودن طی روزهای گذشته. حالا در مورد ایران، اما شاهد این هستیم که طی روزهای اخیر کنترل ها بیشتر شده، یعنی فقط به ایران نبوده بلکه به جاهای دیگه هم بوده. مثلا عربستان سعودی به طور کامل به مدت 2 هفته تمام مرزهاش رو بسته، تمام پروازهای بین المللی خودش رو به حال تعلیق درآورده. در روزهای گذشته فقط به تعدادی از کشورها بوده تعلیق پرواز، که یکیشون ایران بود، ایتالیا بود، سنگاپور بود، کره بود و بعضی از کشورهایی که درش ابتلا زیاد بود. عراق علاوه بر کنترل مرزها تمام زیارت‌های دینی رو ممنوع کرد، رفت آمد میان استان‌ها ممنوع شد. حتی در اقلیم کردستان عراق به مدت 48 ساعت منع آمد و شد اعلام شده و این برقرار هست الان در خیابان‌ها. در امارات مثلا ابوظبی حتی برگزاری عروسی ها ممنوع شد به مدت 1 ماه علاوه بر بست مدارس. کویت به طور کامل خودشو قرنطینه کرده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، امیدوارم که دیدارمون دوباره دست بده در شرایط بهتر و به دور از کرونا. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. کرونا روی اقتصاد هم تاثیر گذاشته. حالا خبرگزاری ایرنا میگه که قیمت برخی از خودروهای داخلی و مونتاژی در اوضاع و احوال کرونایی کاهش پیدا کرده. اما در مورد نفت چطور؟ یک مقام ارشد دولت روسیه ابراز اطمینان کرده بهای نفت در بازار جهانی تنها با توافق جدید با اوپک رشد خواهد کرد. همزمان وزیر انرژی روسیه هم گفته که شرایط مذاکره با اوپک فراهم نیست. گزارشگر رادیو فردا آرسکایا در اوکراین جزئیات بیشتری برای ما داره.
در حالی که از دید اوپک روسیه باعث انقضای توافق اوپک پلاس شد، روسیه معتقد است تصمیمات اوپک به تشدید نابسامانی ها در بازار جهانی نفت انجامید. جمعه الک بلاوسف، معاون اول نخست وزیر روسیه، نفت 35 دلاری را واقعیت جدید دانست و افزود این وضعیت صرفا با توافق جدید با اوپک متحول خواهد شد.
مدت طولانی بهای نفت به طور نسبتا ثابت بشکه 35 دلار خواهد بود. البته عوامل متعدد میتواند باعث سقوط بیشتر بهای نفت نیز بشود. از سوی دیگر احتمال میرود نوعی توافق با اوپک احیا شود که در این صورت بهای نفت افزایش خواهد یافت.
طرح موسوم به اوپک پلاس 3.5 سال پیش برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمد و تا پایان 3 ماه اول سال 2020 محدودیت های برای تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک را در نظر گرفته بود. هفته گذشته اعضای اوپک توافق کردند در 3 ماه دوم سال جاری میلادی بیش از پیش از تولید خود بکاهند، اما به شرطی که کشورهای همپیمان به رهبری روسیه نیز تولید خود را کاهش دهند. روسیه با این تصمیم مخالفت کرد. جامعه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در پی رایزنی به شرکت‌های نفتی روسی و تایید قصد این کشور برای افزایش تدریجی تولید از 1 آوریل 13 فروردین ماه از تصمیم عربستان سعودی برای افزایش بی‌سابقه تولید نفت انتقاد کرد و به خبرنگاران گفت:
معتقدیم در شرایط کنونی این تحول مثبت نیست و بهتر بود همان گونه که روسیه پیشنهاد داد کاهش تولید به همان مقدار که برای 3 ماه اول سال تعیین شده بود تمدید شود. متاسفانه همتایانمان ابتکار روسیه را رد کردند.
در پی شکست مذاکرات روسیه و اوپک، پاول ساروکن معاون وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با رویترز گفت مخالفت روسیه با کاهش بیشتر تولید ناشی از مشکلات فنی برای این اقدام بود و ضمناً به گفته وی طرح اوپک پلاس آنگونه که انتظار می رفت بازار نفت را از نوسانات مصون نمی کرد. سرگی خستانوف کارشناس مسائل انرژی معتقد است دلیل واقعی مخالفت روسیه با اوپک به قصد نابودی صنعت نفت شل آمریکا بود.
روسیه در نتیجه اوپک پلاس از سال 2016 چند تریلیون روبل ذخیره کرده و عمدتاً این توافق را مثبت می‌داند. تنها دلیل مسکو برای انصراف از ادامه آن هدف قرار دادن نفت شل آمریکا بود. متاسفانه کرملین پیشبینی نمی کرد عربستان سعودی نفت روسیه را هدف قرار دهد. در حالی که دولت آمریکا بر حمایت مصرانه از تولید کنندگان نفت این کشور تأکید می کند و تحریم های جدید علیه بزرگترین تولید کننده نفت روسیه وضع کرده، مشخصاً کرملین خواهد باخت، به ویژه که بهای نفت همچنان رو به کاهش خواهد بود.
با پایان توافق اوپک پلاس و در میان نگرانی های بازار از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید، بهای نفت به رغم رشد اندک همچنان به بدترین سقوط از سال 2008 روبروست. به گزارش رویترز، عربستان سعودی با ارائه تخفیف به خریداران سنتی نفت روسیه در اروپا و آسیا در تلاش است سهم صادرات نفت روسیه را کاهش دهد. ارزش سهام و ارز ملی روسیه سقوط کرده، اما مقامات روس میگویند برای چنین تحول آمادگی داشتند. همزمان سخنگوی کرملین احتمال داد کشورهای اوپک و غیر اوپک بتوانند به توافق جدید دست یابند، اما وزیر انرژی عربستان سعودی ادامه رایزنی ها را رد کرده و به گزارش تاس جلسه کمیته فنی اوپک پلاس که قرار بود هفته آینده برگزار شود لغو شده، در حالی که صاحب نظران از جنگ نفتی بین روسیه و عربستان سعودی خبر می دهند. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت: می بینید اقدامات اعضای اوپک چگونه است؟ در این شرایط توافق جدید بعید به نظر می رسد. او در این حال پیش بینی کرد در نیمه دوم سال 2020 بهای نفت رشد کند و به بشکه 40 الی 45 دلار برسد. آن نرسکه، رادیو فردا.
بله، بپردازیم به چند تلفن، صدای شما رو بشنویم، شما هم استفاده کنید از این فرصت.
حکومت اسلامی حکومت تزویر و ریا و حق بازیه، الان در حال سقوطن و این آمار کرونا رو یه مقداری واقعی ارائه میدن تا اینکه مظلومیتی رو نشون بدن و احساسات جهان رو تحریک کنن تا این وام مورد تقاضاشون رو بگیرن و احیانا تحریم های آمریکا رو کمتر یا لغو کنن.
اصلا بگم این همه تجهیزات پزشکی، این همه دارو، این همه برای از زجر زدین برای آوردن نمیدونم الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، اینطور چیزها رو همه رو شما وارد کردین، همه رو به شما اهدا کردن، شما چرا اینا رو قایم کردین؟ به در دسترس مردم نمیذارین، نگه داشتین تو انبارا که گرونتر بفروشین؟
آقای خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت ورار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابدالده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی. این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زجر برای ملت، بس دیگه، ویلکم برو، بذار این مملکت دست 4 تا آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه. بس، شما میدونی چقدر جنایت کردی؟ بس، بیا برو، ویلکم.
این تریبون در اختیار شما هم قرار داره. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست برای ثبت و ضبط نظرات و مشاهدات شما. سپاسگزارم که این شامگاه شنبه رو هم در کنار من محمد زرقامی و دیگر همکارانم سپری کردید. شامگاه خوبی در انتظارتون باشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در برنامه دریچه این هفته ادامه ابراز نگرانی ها نسبت به وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران، اعتصاب قضای 11 زندانی سیاسی کرد در زندان های مختلف و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به وضعیت زندان‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار آزادی زندانیان هستند. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از جمهوری اسلامی خواست شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را هرچه زودتر آزاد کند، در شرایطی که ابراز نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در زندان ها افزایش می‌یابد. شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی‌اند، از جمله سیامک نمازی، نازنین زاغری، فریبا عادل‌خواه و احمد رضا جلالی. درخواست آزادی زندانیان هفته پیش توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم مطرح شد. جاوید رحمان از مقام‌های ایران خواسته با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران همه زندانیان را به طور موقت آزاد کنند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ می‌گوید:
آقای جاوید رحمان در مورد بیماری کرونا گفتند که به نظر میاد که حکومت کمکاری کردند. ایشون به همین نکته اشاره کردند که از یک طرف خب انتقاد کردند از اینکه حکومت ایران برای فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر اقدام علیه امنیت نظام استفاده میکنه و به حبس های طولانی مدت محکومشون کرده و اشاره هم کردن که این مرخصی ها شامل این زندانیان نمیشه، چون که اکثر فعالین مدنی و وکلا و مدافعان حقوق بشر به احکام سنگین تری از 5 سال محکوم شدند و این رو خب یکی از نمونه های نقض حقوق بشر در ایران نام بردند.
در این شرایط شماری از فعالان مدنی، وکلا، فعالان حقوق زنان و فعالان محیط زیست همچنان در زندان‌ها به سر می‌برند و خانواده‌هایشان نگران وضعیت آنانند. افرادی همچون نسرین ساتوده، محمد نجفی و امیر سالار داوودی، وکلای دادگستری، نرگس محمدی، فرهاد میسمی و آتنا دائمی، فعالان مدنی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، فعالان حقوق معلمان و تعدادی از فعالان حقوق زنان، از جمله یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، سبوکرد افشاری و مادرش راحله احمدی. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره نگرانی ها از وضعیت زندانیان در ایران میگوید:
چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و همچنان زندان‌های این حکومت در شرایط غیر بهداشتی و غیر استاندارد هست و همواره نگرانی و اضطراب وجود دارد که زندانیان در زندان‌هایی که از نظر بهداشتی و تأمین درمانی به لحاظ استاندارد نرسیده در خطر باشند. با توجه به گسترش و شیوع سریع این ویروس در ایران، این نگرانی از سمت زندانیان و خانواده اون ها به وجود آمده که اگر یک فردی دچار ویروس کرونا باشد در زندان حضور پیدا کند، این کشدار دست جمعی برای زندانی دیگر خواهد بود. و از سوی دیگر با توجه به این که خانواده زندانیان برای ملاقات هفتگی می روند، تجمعی که در زندان ها وجود داره، با توجه به این که فضای بسته هم در اونجا هست، احتمال این هستش که خانواده ها هم تحت این خطر بیماری به وجود بیان و ویروس کرونا را مبتلا بشن. باید به این نکته توجه داشت که حکومت جمهوری اسلامی میزانی که باید به زندان ها بپردازه تا حالا نپرداخته و در این 4 دهه زندان رو یک تبعیدگاه و یک محلی فراتر از مجازات قانونی قرار داده و به نوعی در تحقیر زندانیان همواره دست داشته. زندانیانی که در شرایط عادی در زندان ها دچار بیماری می شدن به درمانگاه های مجهز منتقل نمی شدن و یا به بیمارستان منتقل نمی شدن و یا در نیمه درمان اونها به زندان منتقل می شدن. در نتیجه با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و بی توجهی نظام جمهوری اسلامی به زندانیان، این نگرانی وجود داره که یک کشدار دست جمعی در خصوص زندانیان در زندانهای نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاد. در نتیجه ما به عنوان فعالین حقوق بشر نگران این هستیم که شرایط هر روز برای زندانیان وخیم‌تر بشه.
با وجود وعده‌های مسئولین قوه قضاییه ایران مبنی بر آزادی یا اعطای مرخصی به حدود 70,000 زندانی، طی روزهای گذشته تنها تعداد کمی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی اعزام شدند. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار یکی از این افراد است که تا 17 فروردین به مرخصی آمده. این روزنامه‌نگار از تیر ماه سال 97 زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به تحمل 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. واحد خلوصی، فعال مدنی و از بهائیان محروم از تحصیل هم پس از 4 سال و نیم تحمل زندان برای نخستین بار به مرخصی اعزام شد. او که به 5 سال زندان محکوم شده از سال 94 در زندان رجای شهر زندانی است. محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان، هم به مرخصی اعزام شد. و شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست در سنندج، هم به قید وثیقه آزاد شد. او از 24 بهمن ماه به علتی نامعلوم در بازداشت بود. پیشتر هم چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به مرخصی اعزام شدند، از جمله شهناز اکملی، ندا ناجی، مسعود کاظمی، پروین محمدی و عبدالرضا کوهپایه. اما تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در زندان به سر می‌برند و از مرخصی یا آزادی مشروط محرومند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، یکی از زندانیان است که خانواده‌اش با توجه به بیماری او نگران سلامتش هستند. عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، هفته پیش در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، قوه قضاییه را مسئول جان دخترش دانست. او با اشاره به اینکه نرگس محمدی در زندان زنجان در کنار زندانیانی با جرایم عادی نگهداری می شود، در نامش نوشته که این زندان از نظر بهداشتی شرایط بدی دارد و فرزندش با توجه به بیماری آمبولی ریه و جراحی هایی که داشته وضعیتش نگران کننده است. با وجود نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در زندان های ایران، اما بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، روز پنجشنبه بازداشت شد. او در روزهای گذشته انتقادهایی از نحوه برخورد مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با کنترل ویروس کرونا مطرح کرده و افرادی را که با قرنطینه قم مخالفت کردند، دشمن مردم ایران نامیده بود. مهدی حاجتی پیشتر در خرداد امسال هم به دلیل توییت دیگری در حمایت از 2 شهروند بهایی بازداشت شده 8 ماه زندانی بود و بهمن ماه امسال با وثیقه از زندان آزاد شده بود. محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان هم روز چهارشنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او هم طی روزهای گذشته با نوشتن مطالبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام انتقادهایی را درباره نحوه برخورد مسئولین با شیوع ویروس کرونا مطرح کرده و از بالا بودن تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در استان گیلان خبر داده بود. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ساکن آمریکا، درباره بازداشت این منتقدان میگوید:
یکی از حقوق انسان در واقع حق دسترسی به حقیقت هست و چیزی که ما شاهد هستیم اینه که در جمهوری اسلامی شهروندان نه تنها از حقیقت محروم میشن و حکومت به اونها دروغ میگه، بلکه افرادی هم که قصد دارن که به مردم واقعیت رو بگن اونها هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن و بازداشت میشن، مثل آقای حاجتی در شیراز و محمد مختاری کاپیتان تیم داماش. و قبلا هم چند هفته قبل شاهد بودیم که در بندر انزلی میشه که چند نفر بازداشت کردن و همچنین در کردستان در 4 استان یا اگه درست خاطرم باشه چند نفر بازداشت شدن به خاطر خبررسانی.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان 11 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد در زندان‌های مختلف دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس این گزارش رضا اسماعیلی، کیوان زاره، امید سعیدی، سیامک اشرفی، کیوان رشوزاده، کامران قاسمی، کامران درویشی و ایرج صوفی محمد در زندان مرکزی ارومیه، مصطفی سبزی در زندان خوی و پروین ادوایی و فریده ویسی در زندان زنان سنندج در اعتصاب قضا به سر میبرند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، بیشتر میگوید:
در حال حاضر 11 زندانی سیاسی و عقیدتی کرد در زندانهای ارومیه، خوی و سنندج در اعتصاب قضا به سر میبرند. کامران درویشی، سیامک اشرافی، کامران قاسمی، کیوان رشوزاده، امید سعیدی، کیوان زاره و رضا اسماعیلی از روز سوم اسفند ماه با درخواست اختصاص اتاقی مجزا به زندانیان سیاسی در بند جوانان زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدند. اما نه تنها این درخواست اونها مورد رسیدگی مسئولان زندان قرار نگرفته، بلکه همون فردای روز اعتصاب به تحریک مسئولان زندان، زندانیان اعتصابی مورد ضرب و شتم چند نفر از زندانیان دیگر قرار گرفتند و بعد از اون کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و کامران درویشی به اتهام اغتشاش به دستور امیر سهرابی رئیس زندان به سلولهای انفرادی در قرنطینه این بند منتقل شدند. وضعیت جسمی این ستن به خصوص نامناسب گزارش شده در نتیجه اعتصاب قضا. همچنین مصطفی سبزی، زندانی سیاسی کرد در زندان خوی، در اعتراض به عدم درخواستش برای انتقال به زندان ماکو که در واقع شهر محل سکونت خانوادش هست و همچنین محرومیت از حق مرخصی، از 12 اسفند ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ایرج صوفی محمد، شهروند کرد اهل مهاباد که از حدود 6 ماه پیش بازداشت شده و در زندان ارومیه نگهداری میشه، هم در اعتراض به تداوم بازداشت موقت خودش از 20 اسفند ماه در اعتصاب قضا به سر میبره. در آخرین موارد پروین ادوایی، فعال زن زندانی که دوران محکومیت 2 ساله خودش رو در زندان سنندج میگذرانه، در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با حق مرخصیش اعتصاب قضا کرده. همزمان فریده ویسی که 2 ماه پیش بازداشت شده، در اعتراض به تداوم بازداشت موقتش دست به اعتصاب قضا زده.
و چند خبر دیگر. سیروان رحیمی، فعال محیط زیست، ساکن شهرستان دهگلان، در دادگاه انقلاب سنندج به تحمل 13 ماه زندان محکوم شد. اتهام او ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. شهرام کاظمیان، فعال مدنی در ارومیه، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام او عضویت در گروه‌های معاند عنوان شده است. و اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز، به 2 سال دیگر زندان محکوم شد. دستگاه قضایی ایران اتهام او را عضویت در گروه‌های معاند نظام وابسته به جریان مسیحیت عنوان کرده است. اتهامی که اغلب برای پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران عنوان می‌شود. این شهروند مسیحی 64 ساله پیشتر هم به اتهام توهین به مقدسات به 3 سال زندان محکوم شده بود. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهی شما با این برنامه دریچه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما